أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد و على آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا شام جمعه است متعلق به وجود مقدس بقیة الله العظم ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا ان شاء الله خداوند در ظهور با برکت اون حضرت تعجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحث ما این شبها در شناسایی راه‌های رشد، رکود و انحطاط بود. اینی که چی باعث میشه انسان تو جامعه ترقی کنه، در جا نزنه و سقوط نکنه، به عبارت دیگر هضم نشه تو جامعه، همرنگ جماعت نشه، برای خودش موضع داشته باشه، بتونه جایگاه خودش رو پیدا کنه. خب شبهای قبل عواملی رو در این رابطه شمردیم. امشب یه بحثی که خیلی مهمه، حالا جا دارد لااقل 10 شب بهش پرداخته بشه، تحت عنوان شناخت دشمن و حربه های دشمن. چون دشمن مانع رشده، میخواد آدم سقوط کنه. استحوذ علیکم الشیطان و انساکم ذکر الله، امام حسین فرمود. اصلش هم که آیه قرآنه. هدف دشمن اینه که انسان اول رکود بعد سقوط. در یک کلمه میخواد مانع رشد بشه، مانع ترقی بشه، مانع پیشرفت بشه. البته هیچ وقت نمیگه من میخوام این کارو بکنم. و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، وقتی به دشمن میگی فساد نکن، میگه انما نحن مصلحون. کی گفته ما فساد میکنیم؟ ما میخواییم اصلاح ایجاد کنیم. جالبه، فرعون میگفت اهدیکم سبیل الرشاد، من شما رو به راه رشد میبرم، به راه ترقی میبرم. فرعون که خب مشخص بود داره چه میکنه. پس تشخیص اینی که دشمن با چه حربه ای وارد میشه خیلی مهمه. امروز هم شما تو دنیا ببینید، مثلا کشتار رو میگن حقوق بشر، فساد رو میگن سند 2030، هر چیز رو یه اسمی براش میذارن. یعنی غیر از این باشه طبیعتا نمیتونن اهدافشون رو پیاده کنن. قرآن کریم به طور صریح 4 مورد دشمن رو معرفی کرد. یکی شیطان که میفرماید ان الشیطان لکم عدو، این دشمن مسلمه، قسمم خورده. دوم کافر، ان الکافرین کانوا لکم اعدا، نه همه کافرها، اون کافری که دلش میخواد شما بیدین بشید. بعضی کافر هم ممکنه کار به کار شما نداشته باشه. سوم منافقین، و 4 قرآن میفرماید یهود، لتجدن اشد الناس عداوه للذین آمنوا اليهود والذین اشركوا. خب با این حساب اگر انسان دشمنو نشناسه یه خطره، سقوط میکنه. اگر دشمن رو دوست بپنداره، این که دیگه خیلی میفته. قرآن میفرماید لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا. اگر دشمن رو شما دوست پنداشتی، این در واقع خطرش مهمه. ببین اینی که گفتم دشمن رو نشناسه، شیطان رو که راحت میشه شناخت، کافر رو راحت میشه شناخت. منافق قرآن میفرماید گاهی زن و بچه دشمن شماست. ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم. گاهی زن و بچه دشمن شماست. اینطور است که تشخیص دشمن و حربه های دشمن که 9 سوره قرآن با بحث دشمن شناسی شروع میشه، خیلیه. بسم الله الرحمن الرحیم، سوره ممتحنه، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا. بسم الله الرحمن الرحیم، قل یا ایها الکافرون. بسم الله الرحمن الرحیم، اذا جاءک المنافقون. بسم الله الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لهب. بیش از، یعنی امام فرمود، امام معصوم فرمود 1/4 آیات قرآن راجع به دشمنه. فرمود ربع فینا و ربع فی عدونا. 6000 تا آیه تو قرآن داریم، 1/4 راجع به با اهل بیت، حالا مستقیم یا غیر مستقیم. 1/4 فرمود راجع به دشمنان ماست. یعنی شما حساب کنید دیگه، میشه تقریبا نیمی از قرآن. ولذا یکی از هنرهای مؤمن تو دنیا اینه که دشمنو بشناسه. به امام صادق علیه السلام گفتن آقا چرا انقدر بنی امیه راحت مردم رو تحت سیطره خودشون آورده بودن، چرا انقدر راحت به حرف معاویه گوش میدادن؟ آقا فرمودن ان بنی امیه اطلقوا للناس تعلیم الایمان. بنی امیه با ایمان مردم کاری نداشت، اصلا امام جمعه بود، خودش معاویه امام جماعت بود. 70,000 مسجد و منبر تو سراسر عراق و شام بود، امیرالحاج بود، مکه می آمد، او اصلا کاری نداشتن. فرمود با ایمان مردم کاری نداشتن، اما نمیذاشتن مردم شرک رو یاد بگیرن، طاغوت رو بشناسن. اینی که قرآن میفرماید فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله. یؤمن بالله کاف تنها به درد نمیخوره، باید طاغوت رو شناخت. چطور شما میخوای کفر به طاغوت پیدا کنی؟ لذا در اسلام تولی و حب کافی نیست، حل دین الا الحب و البغض. هم حب باید باشه هم بغض، هم تولی باید باشه هم تبری. و الا شما اصلا سوره توبه رو نگاه کنید، اینقدر تند ما بسم الله هم نداره، با براءت شروع میشه. چقدر صریح به پیغمبر این سوره بدون بسم الله، یعنی اصلا جا ندارد که از رحمانیت خدا. تنها سوره بی بسم الله قرآنه. لذا خیلی این مهمه. من 10 از حربه های دشمن رو یادداشت کردم برای شما میگم، چون کلیگویی نمیخوام بکنم، یه مقداری ریز بشیم در این موارد که دشمن چه میکنه برای اینکه مردم رو از رشد باز داره و به مسیر غلط ببره. خب اگه اینا رو بشناسیم به جوانامون بگیم، میتونیم بگیم خب مواظب باشید، احتیاط کنید، اینا خطراته. 1، ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصد دو عن سبیل الله. اولین، حالا اولین که من میگم تو عرایز من، شیوه و روش دشمن اینه هزینه میکنه برای کار خودش. ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل الله. خب راه مقابلش چیه؟ شما هم انفاق کنید در راه خدا. اون ينفقون لیسدو، شما انفاق کنید فی سبیل الله نه لیسدو. جلو مسجد قبای مسجد ساخته شد که اسمش گذاشت قرآن مسجد زرار. خیلی هزینه کردن، خیلی. بعضی از زنای منافقین طلاهاشون رو فروختن. حنزله که یکی از کسایی است که مرتد شد، تمام اموالش رو داد. ابو عامر که مرد شماره دوی منافقینه، تمام ثروتش رو داد. یک مسجد، مسجد هم ساختن ها. ببین شما وقتی مسجد میشه مرکز ضرر، که خدا گفت خرابش کنید، مرکز تفرقه، دیگه خودتون تا آخرشو برید. الان بعضی از این آقایونی که تو این جریانهای قضایی دستگیر شدن، البته نمیخوام خدای نکرده جسارت کنم، بعضیاشون صاحب هیئت بودن، صاحب مجلس بودن، عرض میکنم عزاداری برای امام حسین هم میگرفتن، اما معلوم شده که آقا مثلا در یک جریان مثلا اختلاس مالی سنگین بوده. یعنی شهرام جزائری اومد اول پول داد برای مسجد، به این آقا داد، به اون آقا داد، به اون آقا داد، شما برای مسجد داد. بنده خدا آقاوینم که خبر که ندارن، علم غیب هم که ندارن، آدم عاقل هم که پول بر نمیگردونه، بالاخره گرفتن، هزینه کردن تا بالاخره اونام. ببینید او اصلا میاد خدمت آقا، زانو هم میزنه، وجوهاتش هم میده، خیلی هم دیگه اون بصیرت دفتر مقام معظم رهبری حفظه الله متوجه شدن این مشکل چیه که موجب شد ایشون گیر بیفته. و الان هم بعضی از این جریان ها که حالا من دیگه بیشتر از این ورود پیدا نکنم، جریان های از همین، یعنی روضه امام حسین براشون یه پوشش بوده، یه چتر بوده، کار خودشو انجام بده. مسجد زرار یه پوشش بود برای اینکه مسجد قبا رو زمین بزنن. هزینه میکنن. شما فکر میکنید الان چقدر دارن وهابیا آمریکایی ها چقدر دارن؟ من خیلی کشورها رو رفتم، شیکترین مساجد، بهترین مبلغین. شما میدونید آمار طلاب وهابی 10 برابر طلاب شیعه است. تو خود پاکستان آمارشون میلیونیه. تبلیغ میکنن، ترویج میکنن، خیلی کوتاه مدت 5 سال 10 سال میفرستن به کشورها، هزینه های سنگین. وقت ماها دعوا میکنیم سر این که چرا یه جای مدرسه ساخته شد، چرا یه جای مثلا مسجد ساخته شد، چرا یه جای یعنی واقعا شما اگر یک سری به مدارس، مراکز و امکاناتی که وهابیت داره تو دنیا هزینه میکنه، شهرک های حوزوی در بعضی از این کشورها مثل مالزی دارن اینها، مسجد هایی که من تو یکی از مسجد های ناتوی سوئد به مناسبتی رفته بودم برای تبلیغ یه سال که ما ایرانی ها یک جای ساده ای رو گرفته بودیم اونجا، اصلا شما یه چیزی میگم یه چیزی میشنوید، هزینه های سنگین. وقت ما گاهی سختمون میاد برای دین هزینه کنیم. مشکل یکی از حربه های دشمن این است که سعی میکند برای در واقع انحراف بیاد و هزینه کنه. شما میدونید چند تا شبکه، ماها الان یه چند تا شبکه ماهواره‌ای داریم که حالا بعضی آقایون رو انداختن داره کار، 10 و 100 شبکه ماهواره‌ای داره تبلیغات وهابیت، تبلیغات ضد شیعه، تبلیغات مسیحیت، تبلیغات ضد اسلام، چقدر سایت، چقدر فلان. خب ببینید اینها دلشون برای اسلام و برای ایران و برای مردم نسوخته، اینا سوخت هواپیما ما نمیدن، داروی بچه ما رو نمیدن. آقا الان داروهای خارجی تو بازار گیرن، دارو نمیدن و خیلی راحت در اختیار شما فضای مجازی رو گذاشتیم. آقا شما برو تو تلگرام، برو تو هر چی میخوای صحبت کن با دنیا، هر کار خیلی راحت برای شما داره. خب چطور اینجا این هزینه رو راحت انجام میده، تو دارو انجام نمیدی؟ شما اگه دلت میسوزه دارو مردم رو جلوشو نگیر. تمام هدف اینه. و اینی هم که شما میرید مکرر میگن ما قصد جنگ نداریم، چون جواب نمیده. نا تو جنگ ایران و عراق جواب نداد، تو جنگ سوریه جواب نداد، تو جنگ یمن جواب نداد، حریف حزب الله نشدن، اصلا جنگ نظامی جواب نمیده دیگه. این الان تو عراق که این همه هزینه کردن نتونستن، دستشون خارج شد. این یک دشمن هزینه میکنه، مسلمانان باید هزینه کنن. آقا وقف، ما الان همه وقفامون روی روزه است، خوبم هست، اما برای کارهای فرهنگی، برای انتشار کتاب، الان تیراژ بعضی کتابها به 100 تا و 50 تا رسیده، یعنی هیچ، یعنی صفر. اصلا کتاب تو بازار کسی جرأت نمیکنه چاپ کنه، اینقدر گران. خب بعضیا بیان آقا به مناسبت ها، آقا محرم میشه 1000 تا کتاب تو هیئت توزیع کنن، عید قدیر میشه به جای 1000 تومن یا 2000 تومنی که بعدم تو جیب طرف مچاله میشه و یه نانی باش میخره و تمام میشه، بیاید یه کتاب راجع به قدیر امیرالمومنین بدید دست مردم، اینایی که میان دیدن سادات. کار فرهنگی، کار فرهنگی. دشمن هزینه میکند، این صریح قرآنه. ببینید سوره انفال آیه 36 میفرماید ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله قربة الى الله، پول هزینه میکنه تا جلوی راه خدا و جلوی دین رو بگیره. کربلا 30,000 تا آدم هزینهش خیلی سنگینه، اما 5 روز شام و نهار بخوان بخورن شما حساب کنید چقدر میشه. 30,000 تا آدم 5 روز هزینه غذاشون چقدر میشه؟ اینا همه حق ماموریت میخواستن، همه هزینه داشتن، اسب داشتن، خیمه داشتن، چادر داشتن. خیلی شوخی نیست 30,000 تا آدم جمعیت یه شهره. تمام این هزینه رو تأمین کردن برای اینکه امام حسین از میان بردار. البته خدا یه جمله گفته که این جمله خود ما رو آرام میکنه، میگه ثم تکون و علیهم حسره. خدا یه کاری میکنه که این پولایی که خرج کردن حسرتشو بخورن. آمریکایی‌ها گفتن، خدا ترامپ این جمله رو گفت، گفت میلیاردها دلار ما تو خاورمیانه هزینه کردیم چی گیرمون نیومد. این همه کویت، عربستان، اردن، تمام کشورهای عربی، من رفتم اردوگاه اسرا تو جنگ، 17 تا کشور ما اسیر داشتیم، یعنی از دشمن 17 تا کشور، عراق اینجا اسیر نداشت فقط. این همه هزینه کردن. این وضع عراق الان شما ببینید کی برداشت کرد، کی چقدر دارن اونجا الان استفاده میبرن. این وعده خداست، ولی معناش این نیست که ما بشینیم تماشا کنیم. نه، اگه بشینی تماشا کنی سر ابی عبدالله بارا نیزه میره. اگر امام حسین فرمود من کان بازلن فینا مهجتهو، بازل کنید، هزینه کنید، بیاید، برای اینکه اگر برای دین هزینه نکنی دشمن هزینه میکنه. این یک. دو، اینا همه قرآن من میخونم، از خودم چی نمیگم. دومین شیوه دشمن ترویج فرهنگ ابتذاله. من آیهشو بخونم. پیغمبر خدا که اومد، خب قرآن رو آورد. قرآن معلومه، قرآن یه حرف لغو توش نیست، یه حرف، قرآن کلام خداست، تبیانه، لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبینه. قرآن بخش عمده‌ایش هم داستانه، داستان‌های حضرت یوسف، حضرت ابراهیم. یک آقای کافری به نام نضر بن حارث بلند شد از مکه، اومد همین کشورهایی مثل همین اطراف خاورمیانه، به قول امروزی ها ایران هم میگن، آمده اینجا. داستانهای اون زمانی که معروف بود، افسانه های ایرانی، افسانه هایی که تو کشورها، اینا رو یاد گرفت، برگشت مکه، گفت بیاید من براتون داستانهای قشنگتر بگم. داستانهای لغو و لهو و یه عده‌ای رو دور خودش جمع کرد. این آیه نازل شد و من الناس من یشری لهو الحدیث. بعضی ها رفتن حدیث لهو در مقابل قرآن آوردن. چرا؟ تا مردم رو از سبیل خدا باز دارن و جلوی مردم رو بگیرن با افسانه گویی، با داستان سرایی. آقایان، خواهران، جوانهای عزیز، ببینید امروز، حالا یه وقتی بحث بود ماهواره رو بذارن نذارن، الان که آزاد کردن کارش ندارن، دلیل آقایون همین است، میگن که حالا ما جلو اونو گرفتیم، با اینترنت میخواد چیکار کن؟ یعنی شما یه بچه 10-12 ساله که اینترنت داشته باشه از همه مسائل سر در میاره، از جنسی ترین مسائل، از حساس ترین مسائل بلدم هستن. الان بچه ها جوان ها نو جوان ها اینطور نیست که شما کنید فیلترها راه رو بسته برای اینا، بلدن باز میکنن میشکنن. الان دورانی نیست که ما در واقع بتونیم جلوی این چیزا رو بگیریم. خیلی راحت مبتذل‌ترین عکس‌ها، بدترین روابط جنسی تو این فضاهای مجازی است. و امروز دشمن هزینه سنگین، هزینه سنگین رو شبکه‌های ماهواره‌ای و تو اینترنت داره روی بحث روابط جنسی که حالا متاسفانه بخشیش منجر به تغییر جنسیت تو بعضی جوان‌ها شده، بخشیش به اصطلاح منجر به روابط با محارم گاهی شده، بخشش میبینید دیگه شما تو اخبار فلانی کجا چه کرد. خب این فضای روابط جنسی حرام در هیچ زمانی به اندازه امروز باز نبوده. راحت آقایون خودشون دارن میگن 120 میلیون خط موبایل دست مردمه، یعنی 40 میلیون از جمعیت بالاتر. خب چه باید کرد؟ اگر ما با همین منبرها، با همین روزه ها، با همین محرم، با همین اگر تقویت نکنیم از دست میرن. خودشون الان میگن 60% مردم، الان قوم الحمدلله کمتر تحت تأثیر این فرهنگه، ولی شهرهای بزرگ تهران، مشهد، تبریز میگن بالای 60% ماهواره تو خونه هست. و شما میدانید ماهواره ها گاهی تا 2000 شبکه رو میگیره. هر چی بگید شما، هر چی فکر کنید، هر چی از بدترین القاء اعتقادات، شبهه های مختلف تا بدترین روابط، واقعا این که روایت، من یه وقتی فکر میکردم میگن دین دوره آخر الزمان مثل آتیش کف دسته، یعنی چی؟ کمتر روزی ما یه تماسی نداشته باشیم، یه نامه، یه مادری بگه جوان من نماز نمیکنه، دختر من دین اسلامو گذاشته کنار، پسر من نمیدونم، حالا اسمشو نمیگم، فلان مذهب و انتخاب. خب خیلی شر و دشمن خیلی داره کار میکنه، ما یک هزارمش هم کار نمیکنیم. خیلی داره، البته بارها گفتیم این منبرها، این اعتکاف، این عرفه، این اربعین، اینا پادهای و تکهای بسیار قوی است، بسیار قویه. ای واقعا اگر اینا نبود که از دست رفته بود. ولی بدانید دومین حربه دشمن گسترش ابتذال، ختم میده. اینا که من میگم، من گوش کردم، دقت کردم، ختم میده، میگه آ تو ماشین رو سریاتونو بردارید، تو پارک ها بردارید، روز فلان روز سفید همه بی حجاب بشید، شالها اینطور باشه. اصلا خط میدن انقدر دقیق روی نوع شلوار، نوع لباس، نوع مانتو. خب نظارت هم تو کشور کمه، خیلی کمه، خیلی پایینه متاسفانه. حرف زیاده، حجاب و عفاف تو این مملکت قانون داره، قانون داره، قانون رسمی داره. جرم بیهجابی، بیهجابی تو این کشور جرم، بابا کشور شیعه است، کشور اسلامیه، قانونه، اصلا قانونه، فکر کنیم شرعی هم نیست، قانونه. ما کمربند قانون نیست، تالا یکی گفته کجا قرآن اومده؟ قانون گفته شما میبندی. مقام معظم رهبری فرمودن این قانونه، باید دولت، عرض میکنم شورای انقلاب فرهنگی، همه تصویب کردن، 40 سال اجرا نمیشه. خب اینها مهمه، نمیشه. شما اگه گفتی تو ماشین که اب نداره، تو پارک هم که اب نداره، تو خیابون، خب یواش یواش جامعه به سمت بیهجابی میره، نه بدهجابی. جامعه وقت نمیشه کنترل کرد. البته عرض کردم من امروز صبح 7 صبح تهران منبر داشتم توی خیابانی، خیابان جنوب ایران، شوش، به اون آقایی که دنبال من بود گفتم، گفتم نگاه کن موج میزنه چادری، خدا شاهده تو قم من ندیده بودم همچین مجلس. شاید 10 تا روزه کنار هم یکیش حاج آقای انصاریان بود، یکی من بودم، یکی دیگری بود. اصلا یه چیزی میگم یه چیزی میشنوید، خیابون کوچه رو جمعیت، همه چادری، همه کی هفت صبح جمعه. من واقعا ندیده بودم، من این جمعیت تو حرم ندیده بودم اینقدر آدم. وقت جالب اون مسجد هدایت که حالا امروز دیدم خیابونای اطرافش جانی، گفتم که خب هفت صبح بود، گفتم حالا منبر، گفتن منبر نهه، گفتم الان که، گفتن اینا دو ساعت میان مینشینن که ساعت نه مثلا حاجای انصاریان بیاد منبر بره. اینا خوبه، اینا من نمیخوام، میخوام یأس نباشه ها، اگه اعلام کنن فردا چادریای تهران بیان بیرون موج میزنن تو خیابون. ولی خب ببینید، شما تو یه جعبه سیب اون یکی که لک بر میداره خودشون نشون میده، تو یک این ساختمان الان یه ستونی که خرابه خودشون نشون میده. دشمن دومین شیوهش گسترش فرهنگ ابتذال. ببینید بلعم باورا وقتی آمدن پیشش گفتن چه کنیم با لشکر موسی، گفت دختراتون رو آرایش کنید بریزید تو لشکر موسی، اینا دیگه به جنگ نیستن، جنگ تموم میشه. بله، حکومت عثمانی با 800 سال سابقه چطور از هم پاشید؟ با ابتذال. که امروز شما ببینید آثارش توی ترکیه هست، گرچه بعضی از ایرانی های ما در اونجا به مراتب از ترک ها بدترن توی مسئله حجاب، به مراتب بدترن، که صدای اونا در اومده الان، شکایت کردن، بعضیشون نامه نوشتن به قم که آقا این چه وضعیه، بعضی ایرانی ها میان در استانبول و وان و آنتالیا، اوریان میان، نیمه اوریان میان، این چه وضعیه، صدای اون مردم اون منطقه در آمده که حالا اونجا لائیکن. که حالا من به یکیشون که نامه نوشته بود گفتم آقا اینا نماینده ما کشور ما نیست، اینا برای همین کارا خیلی هاشون میان. واقعا شرمنده است، انسان شرمنده میشه بعضی از پوشش هایی که افراد توی کشورهای اطراف ما و کاملا مایوس میکنه واقعا مسلمانان اون کشور که سیمای ایران اینه. خب اینها حساب باید باشه. ببینید دشمن از این راه فرهنگ ابتذال بلعم باورا فهمید راه بابا شوخی نداره، بر سیسای 70 سال عابد رو زدن زمین، شوخی نیست، نه عادی نمیشه گناه. خود غربی ها امروز موندن توش، تو نظام خانواده گیر کردن، اگر ابتذال تو جامعه زیاد شد خانواده از هم میپاشه. همین خبرهایی که شما میشنوید فلان خانواده با فلان اون یکی، برید یه وقت این پرونده ها رو انشالله خدا قسمتتون نکنه پاتون به دادگاه باز بشه. من تا حالا الحمدلله نرفتم، ولی خدا قسمتتون نکنه برید، ولی یه وقتی برید مطالعه کنید. من برای سخنرانی رفتم، چه چیزایی اصلا آدم گاهی تحملش رو از دست میده، چه تجاوزهایی، چه اتفاقات زشتی. خب اینا همش در اثر همین آقا میگه این فیلمه رو دیدم تحریک شدم، این داستانه رو خوندم تحریک شدم، تو موبایلم این عکسه رو دیدم. خطر داره اینها، مواظب باشیم بچه‌هاتون و جووناتون رو. من نمیگم جلوشو بگی موبایلشو پرت کن دور، نه، اینقدر باید آموزش داد. ما تو لبنان حزب الله داریم، اونجا هم من جنوب لبنان رفتم، همه چیز آزاد، اصلا مسیحی ها اونجا زندگی میکنن، بعد حجابی هست، ماهواره هست، همه. اما چطور تونستن این جوانه ها تو لبنان پرورش پیدا کنن تو محیطی که انقدر آزاده، اما با این تدین. این حربه دوم دشمن، ابتذال. سوم عرض کردم من 10 تا سال چند تاشو امشب میگم، بقیهشم فردا شب. حربه سوم دشمن شبه افکنیه. قرآن میفرماید لا تلبسوا الحق بالباطل. دشمن میدونید شبهه رو به خاطر این میگن شبهه، چون شبیه حقه، یعنی مثل سراب، سراب شبیه آبه، برای همین آدم گول میخوره، نگاه میکنه فکر میکنه آبه، بره جلو میبینه خبری نیست. لذا امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه میفرماید شبهه شبهه نامیده شده چون رنگ حق بهش میدن، ببینید اینایی که کربلا جمع شدن اول امام حسین رو کافر کردن بعد کشتن، بله نمی کشتن که، مسلمان که نمی کشن که، اول گفتن خارج از دین شده بر یزید که امیر المومنین تمرد کرده پس مرتد شده، پس اول مسلم رو مرتد کردن بعد از بالای دارالاماره انداختن. شبه افکنی که الان در واقع به اشکال مختلف تو تمام چیزها تو همه امور، خدا رحمت کنه شهید مطهری اعلی الله مقامه و شریف فرمود دین برای همه شبهات پاسخ داره. ممکنه من سوادم کم باشه بلد نباشم، من اگه جواب شما رو بلد نبودم این اشکال از دین نیست، اگه پزشکی درمان شما رو تشخیص نداد این اشکال از علم پزشکی نیست، این اشکال از این پزشکه یا متخصص نیست. شما مثلا یه فرض کن انشاءالله خدا همه مریضا رو شفا بده، یه کسی مشکل کلیه داره، مشکل مثلا فرض کن ریه داره، بره پیش پزشک عمومی، اصلا نمیتونه، خودش هم میگه یه کار من نیست. بابا تو حوزه‌ام ما آخوند عمومی داریم، آخوند متخصص داریم. الان بعضی حوزه ها رو شما از من سوال کنی من اصلا بلد نیستم، کار نکردم. یکی تو حوزه فقه وارد شده، یکی تو حوزه فلسفه وارد شده، یکی تو حوزه تفسیر وارد شده، یکی تو حوزه استشراق وارد شده، اینا تخصصی حوزه ها. شبه افکنی یکی از حربه های قوی دشمنه. شما نگاه کنید از اول تاریخ چقدر اول شبه رو شیطان کرد، خدا لعنتش کن، بنیانگذار شبه شیطانه، گفت من به آدم سجده نمی کنم، من بهتر از اونم، من از آتشم، اون از خاک. ببین یه چیز محکمه پسندی درست کرد. بیاید جلوتر شما جمع‌آوری کنید شبهاتی که در طول تاریخ بوده، گاهی برای متدینین هم پیش می آمده. جابر ابن عبدالله انصاری، خب نزدیک دیگه، شما اربعین، زیارت اربعین زیارتی است که جابر رفته. جابر خیلی آدم مهمیه، جابر چند هفت تا معصوم رو دیده، درود خدا بر او. اما چجور جو درست کردن که تو مکه جلو امام حسین آمده ابن رسول الله چرا شما مثل برادرتون امام حسن صلح نمی کنید؟ مگه اشکالی داشتون صلح کرد؟ مگه مشکلی پیش اومد؟ مگه اون امام نبود؟ مگه اون راشد نبود؟ مگر اون حق نبود؟ آقا بهش فرمودن جابر قد فعل اخی ذالک به امر الله، برادرم به فرمان خدا صلح کرد، و انا افعل ذالک به امر الله و امر رسوله، منم به فرمان خدا و پیغمبر می جنگ. مگه امام پیغمبر نفرمود ان الحسن والحسین امامان، حالا قام و اوقعد. بعد فرمود جابر میخوای یه تصرفی بکنم ببینی پیغمبر رو، که پیغمبر بهت بگه کار من درسته و خیالت راحت شد؟ که یک لحظه ابی عبدالله دستشو برد بالا، جابر میگه دیدم رسول خدا صلوات الله و سلامه علیه، امیر المومنین. پیغمبر فرمود جابر کار حسینم به اذن خداست. من نمیخوام بگم جابر معترض بود، نه، پرسش داشت، اما گاهی اینقدر دایره شبهات زیاد میشه که خواستم گاهی ممکنه به شبهه بیفتن. دشمن یکی از کارهاش که الان مرتب دارن توی بمباران میکنن توی فضاهای مجازی، آقا یه روز میگه زیارت فلان، یه روز میگه دعای فلان، یه روز میگه حدیث میدن فلان. ببینید اینا اصلشو قبول ندارن، و الا با حضرت رقیه و زیارت عاشورا و حدیث کسا و زیارت جامعه مشکل نداره که. حالا آقا این زیارت سند داره نداره اون بحث دیگه، یه تو حوزه ها باید بحث بشه، اون مشکل با این، اون با اصل مشکل داره، اون میگه اصلا دین نباشه. ولذا این سومین حربه دشمن شبه افکنی. چهارم ایجاد یأس، دیگه شیشتاشم فردا شب براتون میگم. ایجاد یأس، ناامیدی، که مقام معظم رهبری مرتب اینو تذکر میدن که آقا یأس موتور حرکت انسانو خاموش میکنه، امید محرک انسانه. قرآن میفرماید فمن کان یرجو، هر که امید تو زندگیشه، لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا. رجا و امید سرمایه است. تو دعا کمیل هم میگید ارحم چی؟ من رأس و مالهر. یأس صفت کفاره. 30 سال یوسف نبود، یعقوب داد میزد میگفت لا تیأسوا، مایوس نشید بابا پیدا میشه. تحسسوا من یوسف و اخی. الان تو بحث مهدویت هی شبهه میکنن آقا کو 1000 گذشت. تو بحث مربوط مثلا به دعا، تو بحث معجزه، تو بحث دائما هی دنبال سوژه هایی میگردن که ایجاد ناامیدی، و این یه خطر جدی است. اینا 4 از حربه های کلیدی دشمنه. 1 دشمن هزینه میکنه، 2 ابتذال رو گسترش میده، سعی میکنه ابتذال، 3 شبه افکنی، و 4 ایجاد یأس. حالا اون 6 بقیهش هم باشه فردا شب عرض میکنم که یه به قول امروزی های پکی، یه بسته ای از حربه های دشمن رو به شما معرفی کرده باشم. چون دشمن شناسی یک هنره. شما تا اله رو نشناسید الله رو نمیشناسید. لذا اول نمیگی الله، میگی لا اله الا الله. اول باید اله ها رو بزنی تا الله رو بشناسید. قرآن هم مقدم کرده فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقی. قرآن هم مرتب تأکید میکنه. ائمه ما تو زیارت نامه هم میگید که سلمون لمن سالمکم. خب هربون لمن، چطوری هربون لمن هاربکم؟ باید بشناسی چطوری فمعکم معکم لا مع عدوکم. ما با شما ایم نه با دشمن. دشمن که فقط شمر نیست، اونه که راحت میشه شناخت. معکم معکم لا مع عدوکم، عدو و باید شناخت که لا مع عدوکم شد. این همه ی حرف من از امشب که عامل رشد دشمن شناسی است. انشاءالله حالا حربه های بقیهش و فردا شب عرض خواهیم کرد. شبش 7 ماه محرم است. تمام شد آقا، سفره دهه محرم از نیمه گذشت، 2-3 دیگه بیشتر نموند. این روزه ها و این عزاداری ها دیگه عمری باشه، سال دیگه ای باشه، بتونیم ما جمع شیم دوره هم و دوباره یاد ابی عبدالله کنیم. امشب رو مقتنم بشموریم، امسال رو مقتنم بشموریم. خیلی رفقای ما، شما، حتی بعضی منبری هامون، بعضی آقایون پار سال گذشته تو عاشورا بودن و امسال نیست. به یاد همه گذشتگان، گذشتگان خودتون، امام عزیز، امشب بریم در خانه 6 ابا عبدالله. به به، چه گلی، چه نوگلی، چه آقازادهی. بزرگان وقتی گره گیگارشون پیدا می شد می رفتن سراغ علی اصغر، می رفتن سراغ روزه علی اصغر. مجربه این نازدانه، بیگناهه، نه رجز خونده، نه حرف زده، نه شمشیر دست. که به قول اون مرجع عالی قدر گفت آقا، گفتن آقا چرا انقدر شما توسل به علی اصغر؟ گفت سایر شهدای کربلا مبارزه کردن، رجز خوندن، شمشیر دست گرفتن، اما این آقازاده که حرفی نزده. که بقیه خودشون اومدن، این که خودش نیامده آوردنش. البته ابی عبدالله آورده بود آب بگیره براش، اتمام حجت کنه. بعضیا نوشتن همون جلو خیمه تیر خورد. خیلی مقاتل دارن که همون جلو خیمه که امام اومد باش خداحافظی کنه، مثل لهوف و دیگران. بعضی هم دارن ابی عبدالله امامه پیغمبر رو گذاشت، یه کار عاطفی کرد، عبای پیغمبر رو دوش کرد که مردم ببینن آقا بحث بحث سلاح هم گذاشت کنار، مبارزه نیست، داره حرف میزنه، داره صحبت میکنه. یه وقتی دن یه نازدانه ای رو از میان عبا بالا آورد، یا قوم الم ترحمونی فرحمو آزر رزی اما ترونه کیف یتلزا اتشا
ببینید چگونه گلم داره تلزی میکنه، لبهاشو به هم میزنه. ای اهل کوف رحمی، این طفل جان ندارد، خواهد که آب گوید اما زبان ندارد. خودش چیزی نمیگفت. مردم کوفه دیشب به گاهواره تا صبح ناله میزد. شب عاشورا گاهی رو دست زینب بود، گاهی رو دست رباب بود، گاهی رو دست سکینه بود. دیشب به گاهواره تا صبح ناله میزد، امروز روی دستم دیگر توان ندارد. دیگه گریم نمیتونه بکنه، گریهاش هم دیشب کرده، توان ناله هم نداره. منت به من گذارید، یک قطره آب آرید، بر کودکی که در تن جز نیم جان ندارد. همه اینا یه طرف، اصلا منم نادیده بگیرید، خودشم نادیده بگیرید. بابا دشمن، مادر نشسته تنها در خیمه بین زنها، به خاطر مادرش منتظره. مادر نشسته تنها در خیمه بین زنها، جز اشک و خجلت خود آب روان ندارد. سعد الله قلبک یا ابا عبدالله، خدا نیاره یه بچه ای رو دست بابا جان بده. خیلی سخته، خیلی سخته. غالبا اطرافیان میگیرنش این لحظه، میگن بابا بچه جان دادنشو ندینه، نبینه. اما آقایون کسی نبود بچه رو بگیره دیگه، نه عباسیه، نه اکبریه، نه قاسمیه، خودش وحیدن فریدا. خونه ها رو به آسمان پاچید، یا حد بچه رو میان قنداق پیچید، آمد به طرف خیمه، دید مادر ایستاده، خواهر ایستاده، عمه ایستاده، چجور این بچه رو بیاره؟ فوقف متحیرا، خدا نیاره یه مردی تحیر پیدا کنه. هی رفت و آمد، راهشو به پشت خیمه عوض کرد. فحفر به جفن سیفه و رمله به دمه. حالا هر کجا نشستید سه مرتبه صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. به نازدانه امام حسین امشبی جمعیت با هر حاجتی اینجا اومدن حاجاتشون برآورده به خیر بگردن، دلهاشون رو شاد بگردان، بیمارانشون رو لباس عافیت بپوشان، جووناشون رو از این خطرات حفظ کن، حجاب و عفاف به جامعه ما عنایت بفرما، رهبر عظیم و شأنمون محافظت بنما. خدا ما رو از یاران و اعوان و انصار و شهدای در رکاب امام زمان قرار بده. به نبی و آله صلوات و سلام.